بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين خب تنبیه هشتم این بود که اگر در بی ایجاب و قبول به صورت ملحون انشاء بشود یعنی در صیغه غلط و اشتباه باشد آیا این معاطات محسوب می شود یا نه؟ معاطات مصطلح این بود که با قبض اقباض انجام بگیرد اینجا معاطات با انشاء قولی ولی انشاء قولی چه جامع شرایط نیست مثلا ماضی نیست موالات در آن نبوده و امثال اینا ایشون فرمودن چه اینجا سه نظریه وجود دارد تو یکی از اینها این بود که بگویم بله این معاط قولی معاطات محسوب می شود فرمودن چه غیر واحدی از مشایخ در معاصری و همچنین محقق ثانی و شهید ثانی از اینها استفاده می شود از عبارت اینها استفاده می شود که این معاطات هست لو اوگ البیع به غیر ما گلناه بیع را ایگا کند انشا کند به غیر ما گلناه یعنی با الفاظی که جامع شرایط نیست و علمت ترازی من همه ولی ترازی دارسته بشود چی ناراضی هستند این معاطات خواهد بود معلوم شهید هم خب همین را گفته است خب ظاهر کلام اینا چیز ظاهر کلام اینا این است که معاطات با همون انشاء قولی تحقق پیدا می کند منتها انشاء قولی که جامع شرایط نیست نه با گرزی که بعد از آن تحقق پیدا می کند چون بعد از این انشاء قولی قبض هم هست دیگه قبض اقباض نه این قبض اقباض اثر اون انشاء هست نه این چه با این قبض اقباض انشاء صورت بگیرد خب این نظر اول اما جماعتی در مقابل این قول اولی قول جماعتی است مثل مرحوم محقق و علامه اینا در عقد فاسد یه مطلبی را گفتن که این منافات دارد با معاطات بودن انشاء قولی غیر جامع شرایط اون در مورد عقد فاسد هست که اگر کسی با کسی یه معامله ای را انجام بدهد منتها به صورت فاسد باشد آن چیزی که با عقد فاسد اون را دریافت می کند این مالک نمی شود و ضامن خواهد بود با یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده هر عقدی چه صحیحش ضمانت آور است فاسدش هم ضمانت آور است اون که میگم فاسد عقد فاسد مطلق است دیگه فاسد بودن از چه جهت گاهی فاسد بودن از جهت این است که عوضه فاقد شرایط است گاهی فاسد بودن به خاطر این است که متعامله این فاقد شرایط هستند مثلا بالغ نیست طرف عاقل نیست گاهی هم فساد عقد به خاطر این است که صیغه دارای شرایط نیست باید عربی بود نبوده ماضی بود نبوده موالات باید بود نبوده خلاصه این چه گفتن عقد فاسد این شامل می شود حتی اون صورتی را که صیغه فاقد شرایط باشد خب اینجا چه گفتن در قاعده ما یزمن و صحیحه گفتن این شخص ضامن هست این شخص ضامن هست اگر من این کتاب را با عقد فاسد بخرم این بله موجب زمان هست من ضامن هستم بله عینش را یا مثلش را یا قیمتش را باید به مالک برگردم خب این چه گفتن اجر عقدی فاقد شرایط باشد موجب زمانه یعنی چه؟ یعنی معامله صحیح نبوده است دیگه. اجر این معاتات بود، اجر این معاتات بود موجب زمان نمیشد. اجر معاتات بود خب یه معامله صحیح انجام گرفته و هیچ ضمانتی هم برای کسی ثابت نمیشود. اما این چه گفتن این زامنه است، این کاشف از چیز؟ این کاشف از این است که این معامله صحیح نبوده است. یعنی در اونجایی که انشاء قولی باشد ولی جامع شرایط نباشد این صحیح نیست. اگر معاتات بود باید میگفتیم صحیح هست، موجب زمان هم نیست. پس این چی گفتم موجب زمان هست یعنی این صحیح نیست. خب این دوتا نظر با هم تنافی دارن. پس نظر اول، نظر محقق ثانی شهید سا اینا گفتن چه و جماعتی گفتن چه این معاتات هست، اگر معاتات شد صحیح هست، اگر صحیح شد موجب زمان چیه؟ نیست. در مقابل نظر اینها نظر دوم هست که گفتن این صحیح نیست، این شای گولی چی جامع شرایط نباشد صحیح نیست و اگر صحیح نباشد موجب چیه؟ زمان هست. بر اساس همون قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده. حالا این قاعده را در ادامه همین بر محدوده ترم دوم میرسیم قاعده ما یزمن را. خب اینا با هم تنافی دارد. این تنافی را حالا چه کنیم و چگونه علاج کنیم؟ اجازه بدید برسیم به اونجا اون تنافی، راه رفع این تنافی گفته بشود. یه نفر داف طلب
قال محقق فی سیر وجوده علامه و پیانه و بعد از اینکه شروع تر معتبره به سیغه انه دوغل بر بیعه به غیر ما قلنا فعلم ترازی من ما کان معاتات.
مرحوم محقق اون کتابی که دارد در مورد سیغه وجود در اونجا بله اونطوری که از او حکایت شده ایشون اونجا فرموده بعد از ذکری بعد از آنی که ذکر کرده شروطی که معتبر است در صیغه، چه شرایطی در صیغه معتبر است؟ فرمودن اگر بیع را واقع کند به غیر ما گلنا، به غیر اون چه ما گفتیم، یعنی چه؟ یعنی به غیر اون الفاظی که واجد شرایط هست، یعنی با الفاظی ایگا کند که واجد شرایط نیست و دانسته بشود ترازی منهما. درست الفاظ ملحوم بوده اشتباه بوده ولی ترازی دانسته بشود اینا راضی هستن. فرموده چه کان معاتات هم مرد شاهد میدازه گفتی معاتات هست. از صیغه چه جامع شرایط نباشد مرحوم محقق میگوید معاتات هست.
و فی الروزه فی مقام عدم کفایت اشارت مل قدرت علم نوت انها توفید و معاتات مل افهام سریح امتحان.
در روزه هم مرحوم شهید شهید ثانی در اونجایی که بحث اشاره را مطرح می کند چه اشاره کافی نیست، یعنی در ایجاب و قبول اشاره کافی نیست، مل قدرت علم نوتک اونجایی که این قدرت بر نطق داشته باشد میتواند تلفظ کند ولی با اشاره، یه وقتی نصف اخرس هست خب قدرت ندارد اونجا کافی است. اما اونجایی که قدرت بر نطق دارد فرموده چه اشاره کافی نیست. اونجا فرمودن چه انها تفید المعاتات، یعنی واجد شرایط نیست دیگه، این موجبه حصول معاتات میشود، البته اشارهی که افهام صریح باشد، یعنی به صورت سریع تفهیم کند مقصود اون شخص را که اشاره می کند، مقصود او را تفهیم کند به طرف مقابل. پس اونجایی که نباید اشاره می کند اگر اشاره بکند این موجب معاتاته، منتها با این شرط، با افهام سریع. خب اینا چه چیزی را دلالت می کند؟ که اگر واجد شرایط نباشد سیره، این معاطات است. و ظاهر این دوتا کلام این است که صورت وقوع انشاء به غیر القبض، ظاهر این دوتا کلام یعنی کلام محقق و شهید ثانی در روزه، این است که انشاء واقع بشود به غیر قبض، یعنی با همون الفاظی که واجد شرایط نیست واقع بشود. بل یکون القبض من آثاره، قبض از آثار اون انشاء قولی غیر جامع شرایط باشد. چون اگر قبض، اگر بگویم بله اینا متوجه شدن چون اشتباه بوده، اون صیغه‌ای که انشاء کردن اشتباه بوده، متوجه اشتباه خودشون میکنن، میگن چه بله خب الان ما قبض اقباض میکنیم دیگه، با این قبض اقباض قصد معامله را بکنن، اون بله انشاء قولی کل عدم میشود و این قبض موجب تحقق چیه؟ معاطات میشه. این جای بحث نیست، این چه قطعا معاطات هست. ما در کجا اختلاف داریم؟ اونجایی که میخوام ببینیم که آیا معاطات با اون انشاء قولی که جامع شرایط نبوده واقع میشود یا نه، این قبض هم اثر آن باشد و الا اگر اون را کل عدم حساب کنن و قصدشون از این قبض اقباض معامله باشد، این دیگه حتما معاطات است، این جای بحث نیست.
و ظاهر تصریح جماعت من امور محقق و علامه به انه با لغه من سالمو بالعقد فاسد لم یملک و بطان مزمون علیه و بعد وجه الاخیر به انه مراده هم بالعقد فاسد اما خصوص و ماکان فساد و من جهت مجرد اختلال شروط سیغه کما رو به ما یشهد و بهی ذکر عادت کلام قرد شروط سیغه و قرد شروط مولدین و متعاقدین و اما مایش ملحاضا و غیره کما موزا.
خب این تا اینجا در مقابل نظر اول، نظر بله جماعتی است که از جمله اونها محقق است و علامه، اینا یه مطلبی را گفتن که با اون قول اولی تنافی و ناسازگاری دارد. اون چیز گفته لو قبضه، جا قبض کند اون چیزی که آن را خریده با عقد فاسد، با عقد فاسد اون را قبض کند، این لم یملک، مالک نخواهد شد و در زمان او خواهد بود، یعنی شخصی که این را قبض می کند ضامن است. خب ظاهر جماعتی از جمله اینا محقق علامه چیز هو الوجه الاخیر، سه تا وجه بود، وجه اخیر، وجه اخیر چه بود؟ بله این چه مطلقا لا یتحقق بهی مطلقا، با انشاء قولی غیر جامع شرایط مطلقا و آتا تحقق پیدا نمی کنن. مطلقا یعنی چه؟ چه قبض بعد از آن باشد یا هستا قبضی نباشد. چرا ظاهر اینها وچه اخیر است؟ چون اینا مرادشون از عقد فاسد توضیح دادم دیگه، عقد فاسد فسادش گاهی از جهت فقدان شرایط وضعی است، گاهی ناشی از فقدان شرایط متعامله این است، گاهی هم ناشی از فقدان شرایط چیز صیغه است. خب این را هم شامل می شود دیگه، چه اگر شرایط صیغه نباشد این ضامنه، این عقد فاسد است، این ضامنه، این ضامنه یعنی چه؟ یعنی صحیح نبوده است، یعنی صحیح باشد که ضامن نخواهد بود. چون مرادشون از عقد فاسد یا خصوص اون عقدیست که فسادش از جهت مجرد اختلال شروط صیغه باشد، شروط صیغه مثل ماضویت، عربی بودن، موالات، تقدم ایجاب بر قبول، یا خصوص اونیست که فسادش از جهت مجرد اختلال شروط صیغه باشد، ما رو به ما یشهد و به هیچ شاهد بر این که مرادشون از عقد فاسد اونیست که صیغه شرایط را نداشته باشد، شاهد بر این، این است که این کلام را بعد از شروط صیغه گفتن. کدوم کلام را؟ لوگر بزن مبتا اهو بالعقد فاسد لم یملک و کان مضمونن. بعد از آنی که شرایط صیغه را بحث کرده اند این جمله را گفتند. این گرینه بر چیست؟ گرینه بر این است که مقصودشون از عقد فاسد کدوم عقد است؟ فاقد شرایط صیغه باشد. و قبل از شروط عوضی و متعاقده این را گفتم، یا فقط اون صورتی را شامل می شود که عقد فاقد شرایط صیغه باشد، یا نه هم این را شامل می شود هم غیر این را. این را یعنی عقدی که فاقد شرایط صیغه باشد یا عقدی که فاقد شرایط متعامله باشد، فاقد شرایط عوضی باشد. کما هو از ظاهر، چه ظاهر از اطلاق عقد فاسد، چون عقد فاسد وقتی که به صورت مطلق گفته می شود ها هر سه را شامل می شود: اختلال شرایط صیغه، اختلال شرایط متعامله، اختلال شرایط چی؟ عوضی. بالاخره شرایط صیغه را یا بله منحصرا شامل می شود یا نه اطلاق این را شامل می شود. عقدی چه فاقد شرایط صیغه باشد چه حکمی دارد؟ عقدی که فاقد شرایط صیغه باشد موجب ملکیت نمی شود و کان مضمونن علیه. خب اینجا خب با اون اولی منافات دارد دیگه. مضمونن علیه یعنی چه؟ یعنی معاتات نیست دیگه، صحیح نیست. اگر صحیح بود چه ضامن نمی شد. لذا می فرماید و کیف کان
و کیف کان فصیغت الاولا داخلتون قطعا فلا یخفا ان الحکم فی باب الزمان مناف لجریان حکم معاتات.
و کیف کان، حالا مرادشون از عقد فاسد اختلال شرایط صیغه باشد یا اعم، صورت اولا قطعا داخل است. صورت اولا چی؟ همون اختلال شرایط صیغه. خب بعد فرمود ولا یخفا، میگه مخفی نیست که این حکم، ان الحکم فیها، حکم در این صورت اولا به ضمانت چه میگیم ضامن هست، این منافات دارد با جریان حکم معاتاد. گفتم دیگه بچه تنافی چه بود؟ بچه تنافی در اون زمان بود دیگه. بچه میگیم این ضامن است یعنی این صحیح نیست، در حال چه نظر اول موچین صحیح است. این که میگن ضامن است یعنی معلوم شود که این صحیح نبوده است، و الا جا صحیح بود مالک میشد و موجب زمان نمیشد. خب حالا بعضی ها خواستن این تنافی را بردارن میان این دوتا گول. گول اولی این بود که این صحیح هست مالک میشود ضامن نیست. گول دوم این است که صحیح نیست مالک نمیشود ضامن هست. اینها را خواستن جمع کنن، گفتن چه موضوع این دوتا با هم متفاوته. یکی از شرایط تنافی و تعارض چیست؟ موضوعشون یکی باشد دیگه، ولی جا موضوع متفاوت باشد. یکی بگوید نماز جمعه واجب است، یکی بگوید نماز ظهر واجب است، موضوع متفاوت باشد، آیا اونجا تنافی هست یا نه؟ چون تنافی جد. این دو تا مسئله است، موضوعش بله متفاوته. چرا؟ چون موضوع عدم جواز، یعنی دومی، موضوع این دومی کجاست؟ عدم جواز تصرف با عقد فاسد. بله، ما ازا علم عدم الرضا، اونجا که دانسته بشود که رضایت اینها بر اساس این است که معامله را صحیح میدانند، یعنی اگر اینها بدانند معامله صحیح نیست رضایت نخواهند داشت. رضایت اینها مطلق نیست چه معامله صحیح باشد چه معامله فاسد باشد، نه، رضایت اینها مقید به چیست؟ صحت ما. یعنی اگر معامله صحیح باشد اینا راضی هستند به این بله معامله، اما اگر معامله صحیح نباشد اصلا رضایت چیه؟ نداره. خب اینجایی که صیغه فاقد شرایطه، خب بعدا معلوم شد که این معامله صحیح نبوده، صیغه فاقد شرایط بوده است. خب آیا اینجا رضایت هست یا نه؟ من دیگه المقید و ینتفی به انتفاع احد قیودهی، یکی از قیود منتفی بشود مقید هم منتفی خواهد شد. بله، رضایت اینها به تصرف در مال یک دیگر بر اساس عنوان معامله بود، بیع بود، تجارت بود. حالا معلوم بشود که معامله صحیح نیست، خب رضایت اینها هم چیه؟ منتفی است. اگر این چنین باشد، این قول دوم را میگوییم، میگیم که این مالک نمیشود و ضامن هم هست. اما اون نظر اول ها چی میگفت؟ این صحیح هست، مالک میشود، ضامن نیست. این در کجا هست؟ بگوییم، دقت کنید، بگوییم اونجایی است که رضایت اینها مقید نیست، اینها راضی هستند چه معامله صحیح باشد چه معامله صحیح. اکثر معاملات این چنین است دیگه، من میخوام این کتاب را به دست بیاورم، اونم میخواد یه پولی به دست بیاورد، حالا این معامله صحیح باشد یا نباشد برای اینها مهم نیست. لذا اگر رضایت اینها فی کل الحال این باشد، یعنی چه اونجایی که معامله صحیح است چه اونجایی که معامله صحیح نیست، بعدم معلوم بشود که معامله صحیح نبوده، خب این معاطات است، موجب ملکیت هم میشود و ضمانتی هم متوجه یکی از اینها نخواهد بود. پس ببینید اینها موضوعشون متفاوت شد، در یکی رضایت مقیده ولی در یکی رضایت چیه؟ مطلقه، و در نتیجه تنافی برداشته می شود. اون مثالی چه ها گفتم، شاید اون موجب شبهه بشود، گفتم نماز جمعه واجب است، یه روایت میگوید یه روایت میگوید نماز ظهر واجبه، موضوع متفاوت باشد میگیم تعارض نیست دیگه. خب در حال چه همین را برای تعارض مثال میزنن، اونجا تعارض ناشی از چیه؟ یکی میگوید نماز جمعه واجب است، یکی میگوید نماز ظهر واجب، موضوع هم متفاوت نیست. علم اجمالی هستن، علم اجمالی داریم چی؟ یه تکلیف بیشتر، ولی اگر اون نبود ها اینا با هم تعارض نداشتن، یعنی مکلف هم باید نماز جمعه بخواند هم باید نماز اون. بله، علم اجمالی به این چه غیر از یک نماز نماز دیگری واجب نیست، موجب تعارض و تنافی می شود. خب بخونیم.
و ربما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق الشریف الثانیه فیقال ان موضوع المسئله فی عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما اذا علم عدم الرضا الا بزعم صحه المعامله فاذا انتفت الصحه انتفى الاذن لترتبه على زعم الصحه فكان التصرف تصرفا بغير اذن فاكلا للمال بالباطل لانحصار وجه الحل في كون المعامله بيعا او تجاره او تراز او هبه او نحوها من وجود الرضا باكل المال من غير عوض.
بله، و چه بسا جمع می شود بین این کلام و ماده کدوم کلام؟ همچه گفتیم ما این عقد فاسد است و موجب ملکیت نمی شود، موجب زمان هست. و ما تقدمه، اونی که قبلا گذشت از محقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید، چون اونا گفتن نه این صحیح هست و معاطل. فیقال، بگویم تنافی نه این گونه برداشته بشود، چه موضوع اکشلال مسئله تین متفاوته، موضوع ان موضوع المسئله، موضوع مسئله منظور مسئله دوم، مثلا موضوع مسئله دوم در عدم جواز تصرف با عقد فاسد، موضوعش چیست؟ اونجایی که دانسته بشود عدم رضایت مجر با زعم صحت معامله، اینا راضی نیستم مجر چه معامله چه باشد صحیح باشد. خب الان معلوم شد که معامله صحیح نیست، فایز انتفت صحه، وقتی صحت منتفی بشود اذن هم منتفی میشود. اینا یه آدم خلاصه متشرع هستن، میگن چه اگر صحیح نباشد مثلا ما اذن هم نداریم. لترتبهی، یعنی لترتب اون اذن بر زعم صحت. خب الان چه صحیح نیست، بخوان تصرف کنن این چه تصرفی است؟ فکان تصرف تصرف هم به غیر اذن و اکل مال، اکل مال به باطل می شود، چون وجه حلیت منحصر است در این چه معامله یعنی بچه علیت تصرف. بچه علیت تصرف منحصر است در اینجا معامله بی باشد یا تجارت انترازم باشد یا هبه باشد، اینا معاملات هستند دیگه، یا نحو اینا، صلح اینا. من وجوه رضا، اونهایی که وجوه رضایت شخص هستن، و اکل المال من غیر عوضه، هبه و نحو هبه. از اون راهایی که اکل مال به غیر عوضین جایز خواهد بود به واسطه چی؟ رضا. مثلا فرض کنید آریه باشد، هبه باشد، آریه باشد، چه البته در آریه حق انتفاع هست دیگه، حق انتفاع دارد، یا مصالحه باشد یا هر چیزی. خب حالا در ما نحن فی ور اولان قد انتفع یا به مقتزل فرض اولان، یعنی بیع و تجارت. قبلا فرق بیع و تجارت را گفته بودیم، بیع و تجارت منتفی هستن به مقتضای فرض، چون فرض این است این واجد شرایط بیع نیست، واجد شرایط تجارت نیست، صیغه فاقد شرایط است. و کذر بواقی، بواقی یعنی هبه و نحو هبه، من وجوه رضا و اکل المال من غیر عوضه. بله، چرا بواقی هم منتفی هستن؟ للگت، شما یقین داریم من جهت من نشویه است دیگه، یعنی این گت از کجا ناشی می شود؟ از جهت زعم اینها صحت معامله را. بله، اینا گمان می کردن صحت معامله را. ما گت داریم که این گت ناشی می شود از گمان اینها صحت معامله را به عدم، این به عدم رضا متعلق بون گت است، گت داریم به عدم رضا و تصرف، گت داریم که اینا راضی به تصرف نیستن. رضایتشون بر تصرف بر اساس چه بود؟ زعم به صحت معامله بود. الان معلوم شده که این زعم خطا بوده است دیگه، اشتباه بوده، پس اینا رضایت بله ندارن، راضی به تصرف نیستن. ما عدم بعض شیم چیزی هم در مقابل بعض نمی شود تا جنبه معاملی پیدا کند. فرز المقدم کل عدم، پس اون رضایتی که قبلا بوده ها این کل عدم است، این رضایتی که بوده، چون رضایت بر اساس زعم صحت معامله بود، الان معلوم شد که این معامله صحیح نیست، چیزی هم در مقابل هم بعض نمی شود، پس رضایت وجودش کل عدم است. فا این تراز یا بر بخونی
فا این تراز یا به الوزین بعد علم به فساد و استمر رضا ما فلا کلام فی صحت المعامله و رجعت الى معاطات کما اذا علم علم الرضا من اول الامر به اباحته ما ان تصرفه به اینکه بچه نکردم سواء صحت المعامله ام فسدت فا این ذالک لیس من البیع الفاسد فی شیء انتها
فا این تراز. حالا اینا متوجه شدن چه معامله؟ ببینید اینا بر اساس زعم به صحت معامله راضی به تصرف بودن، الان معلوم شد که معامله صحیح نیست، گفتیم رضایت هم چیه؟ منتفی می شود دیگه. حالا اگر یه رضایت جدیدی حادث بشود بعد از آنی که نامتوجه شدن معامله فاسد است، ترازیا بل عوضین، این ترازیا غیر از اون رضایت قبلی سا، اون رضایت قبلی چه کل عدم هست، بعد از آنی که نامتوجه شدن معامله فاسد است، اون گفتیم کل عدم است. یه رضایت جدید حادث بشود به عوضه، میگن خب الان ما متوجه شدیم معامله فاسد است دیگه، عیب نداره، من راضی هستم که شما در کتاب تصرف کنید، شما هم راضی باشید من در این دینار تصرف کنم، این رضایت جدید میشود. و استمر رضاهما، و رضایت اینا هم استمرار داشته باشد. اینجا کلامی نیست در صحت معامله و این به معاطات برمیگردد، اما این معاطات با رضایت جدید میشود ها، نه با اون رضایت قبلی و اولی. کما مثل اونجایی که اول مر رضا، این صورت مثل اونجایی بشود که رضایت من اول الامر دانسته بشود، اینا از اول راضی هستند به اباحته ما التصرف، اینا تصرف را اباحه می کنم به ای وچن اتفق، همون صورت اولی، نظر اولی، یعنی چه مطلق دیگه، بر رضایتشون رضایت مطلق باشد، چه معامله صحیح باشد چه معامله صحیح نباشد. فا فإن ذالک، این قطعا از بیع فاسد نخواهد بود، این بیع فاسد محسوب نمی شود، چون این دیگه معاتات است دیگه، رضایت اینها مطلق بوده است، مقید نبوده است. حالا این دو تا نظر، حالا مرحوم شیخ میخوان اشکال کنن به این نظر که میخواست جمع کند دیگه، میان این دو تا جمع کند بر اساس اون تنافی و ناسازگاری که وجود داشته است. من دیروز نتونستم بیام چون یه سخنرانی بود رفتم اونجا، یه حدیثی را یادداشت کرده بودم دیگه، حیف این را نخونم. این جلد سوم بهار الانوار، ببخش 43، جلد 43 بهار الانوار صفحه 28. روی ان ام ایمن، ام ایمن چیز بوده، کنیز حضرت آمنه بوده، مادر بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کنیز اینها بوده. بعد حالا به واسطه پیامبرشون آزاد شدن و در خانه امیرالمومنین علیه السلام خدمتگزاری میکردن. شرح حال مفصلی دارند، از اون افرادی هستند که در مورد فدک ایشون شهادت دادن به نفع امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خلاصه از محبان و از شیعیان خالص حضرت بودند. روایت از ام ایمن است، میگه لما توفیت فاطمه، وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، این ام ایمن چون خیلی علاقمند بوده به حضرت زهرا سلام الله علیها، دیگه نتوانست این در مدینه بماند، حلفت الله تکون بالمدینه، دیگه خلاصه دوام نمی آورد در مدینه بماند و جای خالی زهرای اطهر را ببیند. از لا توتیگو ان تنظر الى مواضع کانت بها، نمی توانست توجودت دیگه جزو جتمت، نمی توانست نظر کند و نگاه کند به اون مواضعی که خب خانم اونجاها بوده است. فخرجت الى مکه، از مدینه ایشون خارج شدن به سوی مکه، یا از مدینه بیرون آمدن، اونجا اقامت نکرده. فلما کانت فی بعض طریق، هم راه می آمدن، عطشان شدید، یا عطش شدید برایشون پیش آمد، و بیابان بوده، آب نبوده، به عطش شدیدیشون مبتلا شدن. فرفعت یدیها، دستاشون را بالا بردن، قالت یا رب انا خادمت و فاطمه، من خدمتگزار فاطمه بودم، اینجا خدمت کند به بله دستگاه فاطمی چقدر ارزش دارد و چه آثاری و چه برکاتی دارد. گفت من خدمتگزار فاطمه بودم، سالیان سال در خدمت ایشون بودم، در خانه ایشون بودم، تکتلنی اتشانن، آیا من در این بیابان با آتش میمیرانی؟ خب اینجاست که اثر خدمت حضرت زهرای اطهر ظاهر میشود، در این جاهایی که دست انسان از همه چیز کوتاه شده است، خانم دادرسی میکند. فانزل الله دلوا من السماء، یه سطلی، یه سطل آبی خداوند از آسمان فرستاد، بله، فشربت، ایشون از این میلی کردن، این را نوشیدن، این دلوی که من از سما نازل شده بود. فلم تحتج الى طعام و شراب سبع سنین، میگه تا 7 سال دیگه ایشون احتیاج به طعام و شراب نداشتن. حالا این چه شراب آسمانی بوده است، چه طعام آسمانی بوده است، او را بی نیاز کرد و مستغنی کرد از طعام و شراب دنیوی. و کان الناس یبغسونها فی الیوم الشدید الحر. مردم این را یعنی همون اون میمن را در روزهای تابستان که هوا بسیار گرم بوده است او را دنبال کاری میفرستادن. خب معمولا انسان تشنه میشود اینا. فما یصیبها عطشون، هیچ عطش ای را اصلا ایشون احساس نمی کردن به واسطه اون شراب آسمانی که سیراب شده بودن، دیگه اصلا عطش احساس نمی کردن. این خلاصه اثر خدمتگزاری به فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. انشاءالله همه ما از خادمان اون حضرت باشیم در دنیا و در آخرت با ایشون محشور بشویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.